سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک.
اپیزود 19 تمرین به یک جمع بپیوندید. بنجامین فرانکلین ذاتاً اجتماع دوست بود و به طور غریزی به استدلالی رسیده بود که پیش از این در مورد اهمیت تعامل اجتماعی ساختار یافته بیان کردم. اما عمل کردن به موضوعی که به طور غریزی اون رو درک می‌کرد برای این پدر بنیانگذار سخت بود و باید برای آن به شدت تلاش می‌کرد. وقتی فرانکلین در سال 1726 از لندن به فیلادلفیا برگشت، با یک زندگی اجتماعی توهی مواجه شد. او که در بوستون بزرگ شده بود، هیچ قوم و فامیلی در محل زندگی جدیدش نداشت و بدبین بودنش نسبت به عقاید مذهبی امکان پیوستن به اجتماع حاضر و آماده کلیسا را از بین می برد. اما او تصمیم گرفت خیلی راحت تشکیلات اجتماعی مورد نظرش رو از صفر شروع کنه و همه رو از نو بسازه. در سال 1727 فرانکلین یک باشگاه اجتماعی به اسم جونتو خلق کرد که به شرح زیر در زندگی نامش آن را توصیف میکنه. جمعی از آشنایان باهوشم را به انجمنی برای پیشرفت تبدیل کردم که آن را جونتو نامیدیم. عصرهای جمعه با هم ملاقات میکردیم. قواعدی که من ساختم ایجاب میکرد که هر عضو به نوبه خود یک یا چند سوال از اصول اخلاق، سیاست یا فلسفه طبیعی مطرح کنه تا توسط جمع مورد بحث قرار بگیره و هر سه ماه یک بار هر کس نوشته خودش رو بخونه، نوشته‌ای که میتونست هر موضوعی داشته باشه. فرانکلین با الهام از این جلسات طرحی ایجاد کرد تا اعضای جونتو کمک هزینه‌ای پرداخت کنند و اون رو صرف خرید کتاب‌هایی می‌کرد که تمام اعضا می‌توانستند از آن استفاده کنند. این الگو خیلی زود رشد کرد و از جلسات عصرانه جمعه ها فراتر رفت و باعث شد فرانکلین در سال 1731 منشور یکی از اولین کتابخانه‌های اشتراکی در آمریکا، کتابخانه آزاد فیلادلفیا رو بنویسه. در سال 1736 فرانکلین گروه آتش اتحادیه، یکی از اولین گروه‌های آتش نشانی داوطلبانه در آمریکا را تأسیس کرد که خدمتی بسیار ضروری بود چون شهرهای دوران استعمار به شدت اشتعال پذیر بودند. در سال 1743 علاقه فرانکلین به علم بیشتر شد و انجمن فلسفه آمریکا که هنوز هم وجود دارد رو به عنوان روشی کارآمدتر برای ارتباط برقرار کردن با هوشترین افراد در کشور ایجاد کرد. تلاش‌های او در ایجاد سازمان‌های اجتماعی جدید باعث شد برای وصل شدن به باشگاه‌های قدیمی آشناهای کافی پیدا کند. مثالی قابل توجه از این موضوع است که در سال 1731 از فرانکلین برای ورود به پایگاه فراماسون‌های محلی دعوت شد. او تا سال 1734 به مقام استادی بزرگ ارتقا پیدا کرده بود. ترقی سریعی که نشان دهنده تعهد عمیق او به گروه بود. شاید شگفت آورترین قسمتش این باشه که همه این فعالیت‌های اجتماعی قبل از بازنشستگی او از چاپخانه در سال 1747 اتفاق افتاد که در ذهن فرانکلین نقطه عطفی بود که بعد از اون بالاخره تونست موضوع اوقات فراغت رو جدی بگیره. فرانکلین یکی از بزرگترین جامعه گرایان تاریخ آمریکاست. تعهد او به فعالیت‌های ساختاریافته و تعامل با افراد دیگر باعث شد این بنیانگذار بیقرار به رضایت عمیق برسه. و اگر به این موضوع از جنبه کاربردی نگاه کنیم، همین علت موفقیتش در کسب و کار و بعدها در سیاست بود. افراد کمی میتونن میزان انرژی فرانکلین رو که در تفریح‌های اجتماعی سرمایه گذاری میکرد تکرار کنند. اما همه ما میتونیم از عملکرد او در رابطه با پیش گرفتن زندگی تفریحی رضایت بخش یک درس مهم بگیریم. پیوستن به جمع. فرانکلین میل خستگی ناپذیری برای پیوستن به گروه‌ها، انجمن‌ها، پایگاه‌ها و گروه‌های داوطلبانه داشت. یعنی هر سازمانی که به نحوی افراد جالب رو برای هدفی سودمند دور هم جمع می‌کرد و از نظر او ارزش وقت گذاشتن داشت. همانطوری که متوجه شدیم، او وقتی نمی‌توانست چنین اجتماعی پیدا کنه، اون رو پایه‌گذاری کرد. این استراتژی واقعاً مؤثر بود. او وقتی وارد فیلادلفیا شد ناشناس بود و 2 دهه بعد یکی از شهروندان معروف با آشنایان بسیار و فردی مورد احترام شناخته می شد که خیلی هم فعال بود. بیحالی و بی‌حوصلگی در زندگی پرشور فرانکلین جای چندانی نداشت. به نفع امونه که درس پیوستن از زندگی فرانکلین رو به یاد داشته باشیم. مشکلات و سختی های جمع شدن یک گروه برای کار کردن در راستای هدفی واحد طبیعی است. این موانع می توانند بهانه خوبی برای رها نکردن راحتی مصاحبت با خانواده و دوستان نزدیک باشند. اما فرانکلین به ما می آموزد که کنار زدن و عبور از این نگرانی ها ارزشش رو داره. اگر او بود توصیه می کرد اول به یک جمع بپیوندید و بعداً به مشکلات رسیدگی کنید. می خواهد آن گروه لیگ ورزشی محل باشد یا مسئولان یک معبد یا گروه داوطلبان محلی، گروه حمایت از حیوانات، یک گروه تناسب اندام جمعی یا باشگاه ورزشی مجازی. هر چیزی می تواند مزایای ارتباط با هم نوعان را در خود داشته باشد. پس بلند شوید و بزنید بیرون. تمرین برنامه ریزی تفریحی داشته باشید. در دنیای حرفه‌ای خیلی از افراد موفق استراتژیست های بسیار دقیقی هم هستند. آنها یک برنامه کلی برای آنچه قصد دارند انجام دهند و در چندین مقیاس زمانی مختلف تدوین کرده و در آن اهداف رده بالا را به تصمیم گیری های روزانه مرتبط می کنند. من سال هاست این نوع استراتژی های حرفه‌ای را نوشته و پیاده می کنم. میخواهم به شما پیشنهاد کنم شما هم همین رویکرد رو نسبت به زندگی تفریحیتون داشته باشید. در واقع شما میخواهم برای وقت آزادتون یک استراتژی داشته باشید. اگر اوقات فراغتتون پر از فعالیت‌های کم کیفیت است، پس شاید این ایده که شما به یک استراتژی نیاز دارید احمقانه به نظر برسه. مگر چقدر دور اندیشی برای وبگردی یا تماشای نتفلیکس نیازه؟ اما برای کسانی که تفریح‌های با کیفیت رو وارد زندگیشون کردن، مزایای رویکرد استراتژیک واضح‌تر خواهد بود، چون فعالیت‌های در این سطح معمولاً نیازمند برنامه‌ریزی و سازماندهی پیچیده‌ترند. بدون رویکرد ارزیابی شده برای تفریح با کیفیت، ممکن است تعهد شما به انجام این فعالیت‌ها کاهش پیدا کند، چون با زندگی روزمره‌تون مخلوط میشه. با توجه به این موضوع پیشنهاد می‌کنم برای برنامه‌ریزی استراتژیک این بخش از زندگی برنامه‌ای 2 سطحی متشکل از برنامه تفریحی فصلی و هفتگی داشته باشید. برنامه‌ریزی فصلی اوقات فراغت. برنامه‌ریزی تفریحی فصلی چیزی است که شما باید سالی 3 بار انجامش دهید. برنامه پاییز، برنامه زمستان و برنامه تابستان. من زمان‌بندی 3 فصلی رو ترجیح میدم، چون به عنوان فردی آکادمیک برنامه هم با تقویم دانشگاهی منطبقه. آنهایی که در زمینه کسب و کار فعالیت میکنن ممکنه برنامه ریزی 4 فصلی رو ترجیح بدن. شما میتونید هر برنامه ای رو که براتون راحت تره انتخاب کنید. ولی من در این قسمت از کتاب موقع صحبت کردن در مورد برنامه از همین برنامه 3 فصلی مثال میزنم. یک برنامه فصلی خوب شامل 2 نوع محتواست: هدف‌ها و عادت‌ها. چیزهایی که قراره در فصل آینده به اونها پایبند باشید. هدفها چیزهایی هستند که امیدوارید به اونها برسید و در کنارشون استراتژی چگونه رسیدن رو توضیح بدید. عادتها هم قوانین رفتاری هستند که امیدوارید در طول این فصل به اونها پایبند باشید. در برنامه تفریحی فصلی، این هدفها و عادتها هر دو به پیش گرفتن تفریحهای با کیفیت مرتبط هستند. حالا به نمونه ای از یک هدف ارزیابی شده آشنا میشید که میتواند برنامه تفریحی فصلی باشد. هدف: یادگیری نواختن همه آهنگ های طرف A نوار کاست با گیتار. استراتژی ها: عوض کردن سیم های گیتار و کوک کردن مجدد آن، پیدا کردن آکورد آهنگ ها، چاپ کردن اونها و لامینت کردنشون. بازگشت به عادت قدیمی تمرین منظم گیتار. مهمانی گرفتن با تم همان آهنگ ها در نوامبر برای ایجاد انگیزه و اجرا کردن آهنگ ها در این مهمانی و راضی کردن لیندا برای همخوانی. به جزئیات مشخص توصیف شده در قسمت هدف توجه کنید. اگر در برنامه تفریحی فرضی نوشته شده بود مدام گیتار بزن، احتمال موفقیت بسیار کم می شد، چون هدفی مبهمه و در نتیجه نادیده گرفتن اون خیلی آسونه. اما در عوض این نوشته یک دستاورد عینی رو توصیف میکنه که معیارهای واضحی برای پیگیری اون وجود داره و میتونه به شکلی معقولانه در یک فصل انجام بشه. در نتیجه شخص برای پیگیری این دستاورد مجبور خواهد بود به طور منظم گیتار بزنه. همچنین توجه کنید که استراتژی رسیدن به هدف شامل عامل انگیزشی هم میشه. برنامه ریزی مهمانی که برای گزارشش شخص نیاز دارد آهنگ را یاد گرفته باشد. این کار اجباری نیست، اما اگر در صورت امکان برای خودتون فوریتی تعیین کنید خوبه. در نهایت توجه داشته باشید که استراتژی تمرین وارد جزئیات ساعت تمرین نمیشه. فقط متذکر میشه که باید به طور منظم تمرین انجام بشه. اما مشخص نمیکنه که این کار باید هفتگی انجام بشه یا مثلا جلسه تمرین چقدر طول خواهد کشید. جزئیات زمانبندی این فرایند در برنامه هفتگی توضیح داده شده. حالا به چند مثال دیگر از عادتهای توجه کنید که در برنامه‌های تفریحی فصلی به چشم می‌خورن. عادت: در طول هفته میزان تفریح‌های کم اهمیت رو به 60 دقیقه در شب محدود کنید. عادت: هر شب در رخت خواب چیزی بخوانید. عادت: هفته یک بار در یک رویداد فرهنگی شرکت کنید. هر کدام از این عادت‌ها یک قانون رفتاری دائمی رو توصیف می‌کنند. آنها به یک هدف خاص اختصاص ندارند، بلکه طوری طراحی شده‌اند که در پس زمینه ادامه پیدا کنند و امکان تعهد به تفریح‌های با کیفیت رو در زندگی برنامه‌ریز به وجود بیارند. مرز بین عادت‌ها و اهداف نفوذپذیره. در مثال‌های ذکر شده برنامه‌ریز فرضی ما می‌توانست عبارت تمرین گیتار دوبار ده هفته رو به فهرست عادت‌هاش اضافه کنه، نه اینکه اون هدف رو اجرای آهنگ از یک گروه خاص قرار بده. به طور مشابه ممکن بود عادت مطالعه شبانه رو در فهرست هدف قرار بده و هدفش خوندن گروه خاصی از کتاب‌ها در طول فصل باشه، هدفی که برای پایان رسوندن اون به مطالعه روزانه نیاز خواهد داشت. نفوذپذیری در این تمرین غیر قابل اجتنابه و نباید چندان موجب نگرانی باشه. یک برنامه فصلی خوب یک سری هدف جالب و انگیزشی خواهد داشت و در کنارش تعدادی عادت قابل پیگیری که برای اطمینان از حفظ کیفیت هدف‌ها طراحی شدند. اینکه چطور ایده‌های تفریحی خاص رو بین این دو دسته تقسیم می‌کنید اهمیت کمتری داره و نکته مهمتر اینه که هدف‌ها و عادت‌ها متعادل و با توجه به میزان وقت شما در فصل آینده منطقی باشند. برنامه تفریحی هفتگی: هر هفته زمانی رو در نظر بگیرید و در این زمان برنامه تفریحی فصلی فعلیتون رو بررسی کنید. بعد از ارزیابی این اطلاعات در ذهنتون، نوشتن برنامه زمانبندی فعالیت‌های اوقات فراغت هفته جاری رو شروع کنید. مشخص کنید در طول هفته می توانید چه کارهایی رو برای هر کدام از هدف‌های برنامه فصلی انجام بدید تا در اونها پیشرفت کنید و بعد مهمترین قسمت اینه که دقیقاً زمان انجام این کارها رو بنویسید. بیایید به مثال هدف نواختن آهنگ‌های اون گروه معروف با گیتار برگردیم. برنامه تفریحی هفتگی رو نگاه می‌کنید که ببینید این تمرین کجای برنامه‌تون جا خواهد داشت. مثلا برنامه ریز فرضی ما در روز دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت 7:30 دقیقه تا 8:30 دقیقه صبح برنامه باشگاه داره. بعد ممکنه تصمیم بگیره در هفته آینده برای تمرین گیتار از ساعت 7:30 تا 8:30 روز سه‌شنبه و پنج‌شنبه برنامه ریزی کنه. با این حال شاید در هفته بعد از اون یک سری وقت ملاقات‌های کاری صبحگاهی براش پیش بیاد و این زمان‌بندی دیگه قابل اجرا نباشه. در این صورت اون میتونه در اون هفته شب‌ها رو برای تمرین هفتگیش در نظر بگیره. اگر همین حالا هم به ایجاد برنامه‌های با جزئیات زیاد عادت دارید که من به شدت توصیه می‌کنم داشته باشید، میتونید برنامه تفریحی هفتگیتون رو با همان سیستم برنامه‌ریزی فعلی ادغام کنید. وقتی این برنامه‌های تفریحی رو بخشی از برنامه‌ریزی عادی خودتون در نظر بگیرید، نه کارهای جداگانه یا اختیاری، احتمال موفقیتتون بیشتر خواهد شد. در پایان وقتی کارتون با این برنامه زمانبندی تمام شد، زمان بگذارید و عادت‌های ذکر شده در برنامه ریزی فصلی رو هم مرور کنید. این یادآوری‌ها باعث می‌شود طی هفته جاری تعهداتتون رو فراموش نکنید. بد نیست که همزمان میزان دقتتون رو نسبت به این عادت‌ها مرور کنید و ببینید تا چه حد این عادت‌ها رو انجام داده اید و به اون فکر کنید. بعضی ها دوست دارن برای خودشون کارت امتیاز درست کنن و وقتی به عادتهای نوشته شده پایبند ماندند به خودشون امتیاز بدن. از طرفی در پایان هفته مرور این کارت ها بخشی از کار فکر کردن به هفته گذشتهشون میشه. هدف ما در اینجا دو بخش داره. اول، همین که بدونید به زودی عمل کردتون رو بررسی خواهید کرد باعث میشه بیشتر به عادتهاتون پایبند باشید. دوم، این فکر کردن کمک میکنه مشکلات احتمالی رو مشخص کرده و در صورت نیاز راه حلی براشون پیدا کنید. اگر تلاش میکنید به خودتون نهیب بزنید که فلان کار رو انجام بده ولی دائم در اجرای یک عادت خاص شکست میخورید، شاید آن عادت مشکلی دارد که برآورده کردنش رو دشوار میکنه. ممکن است نگران باشید که تزریق سیستماتیک فکر کردن‌های بیشتر به زندگی تفریحی باعث بشه حس آرامش بخشی و غیر منتظره بودن زمانی که بعد از انجام تعهدات حرفه‌ای و خانوادگی براتون باقی مونده از بین بره. امیدوارم بتونم شما رو متقاعد کنم که چنین نگرانی‌های اغراق‌آمیزه. فرایند برنامه ریزی تفریحی هفتگی تنها به چند دقیقه زمان نیاز داره و وقتی بخشی از اوقات فراغتتون رو پیشا پیش به تفریح‌های با کیفیت اختصاص بدید، دیگه ممکن نیست همه وقت آزادتون رو پر کرده باشید. علاوه بر این، من متوجه شدم که وقتی کسی در مورد اوقات فراغت بیشتر خود آگاهانه عمل می‌کند، انگار تازه متوجه میشه چقدر وقت آزاد داره. مراسم هفتگی برنامه ریزی میتونه به شما کمک کنه تا برای به دست آوردن فرصت‌های تفریحی بیشتری مبارزه کنید. مثلا ممکنه ببینید روز پنجشنبه برنامه سبکی دارید. پس ممکنه تصمیم بگیرید کارتون رو تا ساعت 3:30 تمام کنید تا بتونید قبل از شام به یک پیاده روی طولانی برید. وقتی از پیش برنامه ریزی نکنید، این نوع فرصت‌های خلق شده به ندرت پیش میان. در واقع نظم بیشتر در برنامه ریزی تفریحی میتونه به طور قابل توجهی باعث افزایش آرامش و لذت در طول هفته بشه. در نهایت و در توجیه این رویکرد برنامه ریزی میخوام روی استدلال پایه‌ای این بخش تأکید بیشتری داشته باشم. لذت هیچ کاری نکردن رو بیش از حد بزرگ کردند. وسط یک روز کاری شلوغ یا بعد از سپری کردن یک صبح نسبتاً سخت، موقع نگهداری از بچه ها شاید آرزو کنید که ای کاش هیچ کاری برای انجام دادن نداشته باشید. ساعت پشت ساعت بدون برنامه ریزی و آزاد از قید همه کارها و گذروندن وقتتون با هر چیزی که دلتون میخواد. این ساعت رها بودن هم میتواند جای خودشون رو داشته باشند، اما پاداشی ندارند، چون معمولاً صرف فعالیت‌های کم کیفیت مثل ور رفتن با گوشی، موقع پشت سر هم تماشا کردن قسمت‌های مختلف یک سریال میشن. به دلایل زیادی که در صفحه‌های قبل گفته شد، اختصاص دادن همان انرژی به چیزهای سخت اما ارزشمند تقریباً بیشتر اوقات با پاداشی بسیار غنی‌تر همراه است. پایان اپیزود 19 هم.